تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با آن مواجه شدم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نماینده ویژه ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان اعلام کرد که آمریکا و متحدانش باید پاسخگوی ویرانی‌های به بار آمده در افغانستان باشند. حسن کاظمی قمی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری اسپوتنیک روسیه با بیان مواضع خود در مورد روابط ایران و افغانستان و تأثیر آن بر سایر کشورها پرداخت و با اشاره به مانع تراشی آمریکا و متحدان غربیش بر سر راه همکاری ایران و افغانستان گفت آمریکا به دنبال استفاده از موقعیت افغانستان برای مقابله با رقبای خود مانند ایران، روسیه و چین است.
اشغالگرانی که آمدن در اینجا اینکه دنبال اینم که از موقعیت و جغرافیای افغانستان علیه رقبای خودشون، دشمنان خودشون مثل چین، روسیه، ایران استفاده کنن، قطعا اینا تلاش میکنن که نگذارن این اتفاق صورت بگیره.
آقای کاظمی قمی یکی از نتایج اختلافات غربی ها با رقبای منطقه‌شان و اوضاع نابسامان افغانستان را مهاجرت گسترده افغانستانی ها به ایران عنوان کرد.
یک تحول سیاسی، امنیتی، اقتصادی پیش آمده، سیل مهاجرت به سمت ایران. شما می‌بینید در هیچ کشوری به اندازه ایران مهاجر افغان نیست.
وی در رابطه با تعامل جمهوری اسلامی ایران با طالبان هم گفت این تعامل به خاطر حمایت از مردم افغانستان است.
جمهوری اسلامی چون نگاهش در حمایت از مردم هست، مسیر تعامل خودش رو داره ادامه میدهد. چرا که اگر این صورت نگیره به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت شکل حکومت و نوع نظام سیاسی در افغانستان باید به خواست مردم این کشور باشد.
شکل حکومت، نوع نظام سیاسی باید برآمده باشه از خواستگاه مردم.
و همچنین با انتقاد از رفتار دوگانه غربی ها امریکا را مسبب وضعیت فعلی در افغانستان دانست.
مسبب این وضعیت، این بحران‌های افغانستان، امریکا و متحدینش و کشورهای اروپایی که همراهی کردن با امریکایی‌ها مسئوله. این کشورهای اروپایی به ظاهر متمدن به محضی که با مهاجرین و آواره‌های اوکراین مواجه شدند اعلام کردند که این اماکنی که در اختیار مهاجرین افغانی هست اینها رو جابجا کنن برن توی نقطه دیگه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه تحلیلی انعکاس را برای شنیدن انتخاب کردید. بخش هایی از اظهارات آقای کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تقدیمتان کردیم در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک. در همین رابطه لحظات قبل در تماس با عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل با اشاره به اظهارات سفیر ایران در افغانستان در مورد مانع تراشی آمریکایی ها و متحدین غربیش بر سر راه همکاری ایران و افغانستان در ابتدا از وی پرسیدم که آیا این مانع تراشی های آمریکا و استفاده از موقعیت افغانستان برای مقابله با رقبای خود میتونه روی روابط ایران و افغانستان و روی زندگی مردم افغانستان تاثیرگذار باشه؟
خب تا اندازه تأثیرات اقتصادی و فشارهایی را که بر افغانستان وارد کرده طبعا یک تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای منطقه میگذارن نسبت به اینکه افغانا میرن مهاجر میشن و فقر اقتصادی باعث میشه که نا بسیار مهاجرت بزنن و همچنان شاید در صفوف مخالفان تنظیم شود. یک خطر وجود دارد، ولی کار از کار گذشته فکر میکنم. آمریکایی ها همون چانس قویه که داشتن در حضور خود او را از دست دادن. حالا به این شکل نمیشه که او را احیا بکنن. طبعا افکار عمومی آمریکا هم بر ضد حضور دوباره آمریکا است که به هیچ بهانه نمیتونه که دوباره حضور بیافته. وقتی حضور نیافته دیگه طبعا آبروی از دست رفتش با مشکل احیا میشه در افغانستان. من فکر میکنم وقت از این رسیده که آمریکایی ها با منطقه کنار بیاین در مورد افغانستان، البته در قسمت سرمایه گذاری هایی که آمریکا میخواهد بکنه نمیتونه رقابت کنه با کشورهای بزرگ منطقه مانند چین و کشورهای همسایه شاید در بعض قسمت ها با هم روسیه، به خاطر که اینا نزدیک هستن و سرمایه گذاری بر از اینا کم هزینه است. اما آمریکایی ها بیشتر همونطور که از نامش پیداست که سرمایه دار امپریالیست است و قدرتمند جهان خوار، قبلا هم گفته میشد برش، یعنی میخواهند که زیادتر توسط فشارهای نظامی و حضور نظامی خود در اینجا برایگان ببرن همو منابع افغانستان یا شاید کشورهای دیگره که در همسایگی ما قرار دارد. در پاکستان فکر میکنم اونقدر امکاناتی که در افغانستان وجود نداره، کشورهای دیگه فعلا هیچ جای پای نداره آمریکا و افغانستان منابع نفتیش بهترین سرمایه است برای آمریکا. نان میخواد به شکل حضور دوباره خود تحقق بده در افغانستان و افکار عمومی را آماده بسازه و ما میبینیم که کارهای بسیار مزخرف و کارهای بسیار حتی خنده‌آور میکنه در افغانستان. چند تا نام توضیح میشه توسط بعضی نهادهای که آمریکا اونا رو تشویق میکنه که در افغانستان گویا ما اگر کمک نکنیم مردم از گرسنگی میمیرن و 98% زیر خط فقر هستن و ژاپن، در حالی که اگر چنین هم باشه این کمک هایی که چند تا نام میتبره مردم بازور خون برداری میکنه و به جهان نمایش میده، من فکر میکنم یا بسیار جنبه نمایشی داره و به این شکل نمیتونه که آمریکا پس همو آبروی از دست رفته خود در ذهنیت عامه جهان و خصوصا مردم افغانستان دوباره احیا بکنه.
جناب فانوس، یک بحث دیگه که روزها مطرح هست بحث نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه در مسکو هست در مورد افغانستان که بنا هست آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در این نشست حضور داشته باشد. بفرمایید که این نشست ها چقدر میتونه بر وضعیت مردم افغانستان تاثیر گذار باشه؟
خب وقتی اینا موضوع تعامل مطرح کنند در چنین نشست ها، میشه به جای حضور و به جای داشتن پایگاه بحث تعامل مطرح بکنن، یا این که موضوع به رسمیت شناختن فعلا نتونن مطرح بکنن به خاطر که آمریکایی ها در کمین هستن، که هرگاه اولین کشور چین باشه یا روسیه باشه یا کشورهای همسایه باشه باز اونا مهر بزنن که گویا این دولت دست نشانده است و رابطه مستقیم با فلان یا فلان کشور داره و باز زمینه سازی بکنه برای سربازگیری در افغانستان و باز مسئله آزادی و استقلال و بالاخره مسائل دینی و یپا را مطرح بکنه. حالا هیچ بانه در دستش نمانده. حتی شما میبینید که آقای حکمتیار که یکی از بنیادگراهای سرسخت بود در زمان حکومت‌های قبلی، حالا انتقاد میکنه از بسته بودن مکتب‌ها و در کار نگذاشتن خانم‌ها و این مسائل. بنابراین بهانه برای دین و مذهب و این مسائل در دست آمریکا نیست، جز مسئله نمی دست نشاندگی یا رابطه مستقیم یک کشور مانند چین که در اینجا سرمایه گذاری میکنه گویا و منابع را میبره و برای آمریکا چیزی نمیمانه، یا گویا اینجا یک دولت دست نشانده است یا رابطه داره با فلان فلان کشور، عین تاپی را که خود آمریکا خورده بود حالا میخواد برای یک کشورهای دیگه بزنه برای آینده سرمایه گذاری بالای نیروهای جنگی و تخریب افغانستان. حضور 20 ساله آمریکا و آنچه که به نام دستاورد یاد میکنه که قطعا دستاورد نبوده، دستبرد بوده، همه به نام آزادی زن و آزادی رسانه و این مسائل، در حالی که ما میبینیم که آنچه تخریب شده در افغانستان به مراتب زیادتر از نسبت به آنچه که به نام دستاورد یاد میشه در افغانستان. این به تحلیل گرفته نمیشه. دستگاه تبلیغاتی آمریکا بسیار قوی است در زبان‌های مختلف در کشورهای مختلف و از هر طرف سیل تبلیغات جاری است به طرف افغانستان. کوشش میکنم که بهانه های بتراشن و گویا افغانستان به حیث یک کشوری که باز در انزوا بره چنانچه یمی لحظه هم رفته و کشورهای دیگه هم از ترس امریکا حاضر نمیشن که رو برسمیت شناسن و هم مشکلات در داخل یقینا هست که مانع میشه به خاطر برسمیت شناختن و شاید هم سیاسی دستکاری های باشه که از جوانب مختلف صورت بگیره. این پیچیده است، حالا نمیفهمم که چی مشکل، اما اینا به نام مسائل موقت این موضوعات مطرح میکنن که این موقتی است و این رفع میشه، ولی متاسفانه اینا هم پیام بسیار روشن ندارن در مردم افغانستان که اینا را آرام بسازن، راضی بسازن. بنابراین این بهانه ها و بهانه تراشی های امریکا هم تا اندازه میتونن فضا را مقدر بسازن برای مداخله.
جناب فانوس، روسیه و ایران دو تا از کشورهای منطقه هستند که خب در حوزه‌های مختلف با همدیگه هماهنگی و همکاری هم دارن. بفرمایید که این دو تا کشور چطور میتونن در هماهنگی با همدیگه در ارتباط با تغییر وضعیت و همینطور بهبود اوضاع افغانستان تاثیرگذار باشن؟
خب اگر این کشورها دست به کار شون، پروژه‌های بزرگ را روی دست بگیرن برای افغانستان، مانند معمار بند برق یا بعض زیر ساختای مهم دیگه در افغانستان، که از نگاه اقتصادی مردم رو به رفاه برسانه، فکر نمی کنم در آینده دیگه امریکا بتانه که دوباره باز به نام از این که ما کمک میکنیم به نام مؤسسات غیر دولتی که اکثرش برنامه های جاسوسی دارن، با تعصب در اینجا برنامه های تخریبی دارن و این بار آزمایش شده در افغانستان، با تعصب اونا میخواین به این نام، به نام کمک و به نام دستگیری از مردم مستضعف و مردم ناتوان، در حالی که در 20 سال گذشته بسیار زمینه ها بود برای آمریکایی ها که حتی منافع خودشان هم تامین میشد اگر اینا بندای برق اعمال میکردن در افغانستان، فضای مساعد میساختن برای زراعتی شدن افغانستان و آبیاری دشتای بسیار وسیع که در افغانستان فعلا وجود داره که بعض پروژه تا اندازه روی دست گرفته شده، اما در اینجا هم فکر میکنم دستای کار میکنه که یا بسیار بکی پیش میرن با تأسف. ولی اگر این جپا جور شد در افغانستان، مردم افغانستان از فقر نجات پیدا بکنن و آیست آیست برن به طرف آزادی هایی که خودشان میخواین در ایتی فرهنگ خود، دیگه آیست آیست گلم امریکا از منطقه جمع میشه و میمانه یک پاکستان که در اوج هم شما میبینین که در این روزها وضع داخلیش به نهایت خراب است و امریکا حتی نمیتونه کور سر پای نگاه بکنه، فشارها بسیار زیاد است و در داخل البته وقت فشارهای اقتصادی زیاد میشه نیروهای مسلح تبارز میکنن، اینا میتونن به اشکال مختلف کمک بگیرن از مخالفا و این خراب بسازن وضع را. یقینا همونطور که امریکا در این سرمایه گذاری کرد و نیروهای را ساخت، همسایه ها هم میتونن چنین کار را بکنن.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور پیشین افغانستان طی دیداری در کابل بر حل مسائل افغانستان با استفاده از ظرفیت داخلی این کشور تاکید کردند. سید حسن مرتضوی در دیدار با حامد کرزی گفت مسائل و مشکلات افغانستان باید در داخل این کشور و بدون تکیه به عوامل خارجی حل شود. مرتضوی پیشتر در دیدار با ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان درباره مناسبات امنیتی فیما بین بحث و تبادل نظر کرده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییترش نوشته بود دو طرف بر تأمین امنیت مرزهای مشترک، مبارزه هدفمند با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. مراسمی تحت عنوان از طلوع امامت تا فجر ولایت شب گذشته از سوی جمعی از نخبگان حوزوی، دانشگاهی و اجتماعی افغان در مشهد مقدس برگزار شد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمد داوود افشار، کارشناس و فعال فرهنگ اجتماعی افغان، و در ابتدا در مورد جزئیات این مراسم پرسیدم.
خب در ایام تلاقی ایام ولادت آقا امیرالمؤمنین و دهه فجر قرار داشتیم. جمعی از نخبگان و فرهنگیان مهاجرین در مشهد برای از اینکه یک عرض ارادتی داشته باشند، هم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین و هم بزرگداشتی داشته باشند از ایام مبارک دهه فجر، مجلسی را ترتیب داده بودند که در اون مجلس عنوان زیبایی به عنوان از طلوع امامت تا فجر ولایت هدفی بود که ارتباط فرهنگ امامت که در میان ما مسلمان ها و محبین اهل بیت به عنوان یک امر مقدس و یک باور مذهبی و دینی وجود داره و پیامدهای از او و استمرار از او در قیام حضرت امام که در سال 57 ثمر نشست و امروز 44 سال از عمر با برکت انقلاب میگذره را در این محفل و مجلس او را به بحث بگیرن و تبیین کنن. خب سخنران ها هم روی همین موضوعات صحبت های ارزشمندی را ارائه کردن.
جناب افشار میشه بفرمایید که چه افرادی سخنرانی کردن و عمدتاً تاکیدشان روی چه مسائلی بود؟
یکی از سخنران ما دکتر علی شیخزاده بود، دکترای علوم قرآنی. ایشون با مبانی قرآنی و با یافته های قرآنی در مورد از این بحث کردن که در آخر الزمان در مقابل پدیده صهیونیسم و یهودیت چه اقوام و چه افرادی استقامت میکنن و نهایتاً این تقابل بین حق و باطل در آخر زمان و قبل از ظهور به کجا میانجامه. با یک مروری از تاریخ و با استناد به داده‌های تاریخی و با استناد به آیات قرآنی و احادیث اهل بیت ایشون این موضوع رو تبیین کردن که صهیونیسم نهایتاً قبل از ظهور به وسیله اقوام فارس شیعیان اهل بیت نابود و مضمحل میشن و طبیعتاً این تقابل بین جبهه حق و باطل و کسانی که در مقابل صهیونیسم ایستادگی کردن امروز در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته و نهایتاً این تقابل همچنان که رهبری پیش بینی کرده بودن از چند سال پیش که اسرائیل 25 سال بعد خور نخواهد دید، ایشون روی همین موضوع به بحث و تبیین پرداختن و با توجه به بهره گرفتن از بعضی از آیات قرآنی ثابت کردن که انشاءالله این مبارزه حق و باطلی که فعلا در جهان با محوریت جمهوری اسلامی شکل گرفته انشاءالله به نفع جهان اسلام خاتمه پیدا میکنه. همچنین سخنران بعدی ما دکتر معصومی بودن. ایشون روی بحث میلاد حضرت امیر و انقلاب اسلامی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را ارائه کردند و این که شیعیان در هر جای دنیایی که هستند و از جمله شیعیان افغانستان اگر می‌خواهند که صاحب عزت اقتدار بشن لاجرم باید دور محور ولایت فقیه جمع بشن و اینمی محوری که در دنیا به وجود آمده را باید دورش بچرخن و به نوعی برای تعقیب ایدئولوژی و مرام خودشون به این اهرم و به این محور چنگ بزنن و راه نجات دنیا و آخرتشون اینمی بحث پیوستگی از اونا با نظام مقدس جمهوری اسلامی هست.
آیه افشار، این روزها خب میدانید که بحث جهاد تبیین خیلی داغ هست و تاکید روی بحث جهاد تبیین هست. چقدر برگزاری این مراسم ها و سخنرانی هایی که ارائه میشه و برنامه هایی که ارائه میشه میتونه در این راستا مثمر ثمر باشه و اثر بخش باشه؟
خب دشمن، ما خبر داریم، همه ما شما میدانیم که دشمن 24 ساعته به وسیله رسانه های زیادی که دارن پروپاگاند در کشورهای اسلامی از جمله در کشورهایی مثل ایران و افغانستان پخش میکنن و اونا میخواین که یک روایتگری تاریخ معاصر و دلایل ناکامی و موفقیت های ما را از دیدگاه خودشان بیان بکنن و دوست دارن که ما چیزی رو باور کنیم که اونا به ما القا میکنن. اگر در جهاد تبیین علمای ما، فریستگان ما ورود نکنن و او چیزی که رسالت اصلیشان است انجام ندن، به هر حال دشمن از بین خود ما امت اسلامی و مسلمان ها یارگیری میکنن برای پیشبرد اهداف شومشان و اینمی فقر و فلاکت و بیچارگی که در 40 سال گذشته نصیب کشور مظلوم افغانستان شده ممکنه چندین 40 سال دیگه بگذره و ما نتونیم که از این منجلاب فساد و بدبختی بیرون بیاییم. راهش اینمی هست که بزرگان ما در قالب این مجالس و خطبه ها و سخنرانی ها حق را تبیین کنند، دشمن شناسی را به نحو خوبش ارائه بدن تا ملت ما با شناخت دقیق از دوست دشمن انشالله بتونه نقشه راه آینده خودش بر پایه او چیزی که حق و حقیقت هست پایه‌گذاری کنه.
محمد داود افشار بود، کارشناس و فعال فرهنگ اجتماعی افغان. در 17مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که پیشتر در الجزایر برگزار شد، 18 رئیس مجلس و 40 هیئت از مجالس کشورهای اسلامی حضور داشتند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی در رابطه با فعالیت‌ها در این کنفرانس تأکید کرد اتفاق مهم در اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی وحدت کشورهای مسلمان بود.
اتحادیه بین المجالس اسلامی به جهت نقش تأسیسی جمهوری اسلامی در همگرایی کشورهای مسلمان همواره یکی از اولویت‌های فعالیت خارجی مجلس شورای اسلامی بوده است. در اجلاس الجزایر 18 رئیس مجلس و 40 هیئت از مجالس کشورهای اسلامی حضور داشتند که در این حضور دو روزه فرصت ملاقات تفصیلی دو جانبه با 7 هیئت مؤثر حاضر در اجلاس فراهم شد. در این اجلاس ابتکار همکاری کشورهای اسلامی برای پیشبرد صلح و پیشرفت را ارائه کردم که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین به طور یک صدا اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی به کرانه باختری را محکوم کردیم. اتفاق مهم دیگر در این اجلاس وحدت کشورهای اسلامی در برابر اقدامات کشورهای اروپایی علیه کشورهای اسلامی بود، به گونه ای که اهانت به مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم و حتی رهبران اسلامی در کشورهای اروپایی در قطعنامه‌های صادر شده محکوم شد و مجالس کشورهای اسلامی با قاطعیت مداخله پارلمان اروپا در مسائل داخلی کشورهای مسلمان از جمله مسائل کشورمان را رد کردند. امیدواریم کشورهای اسلامی با وحدت و همدلی با توجه به ظرفیت‌های بزرگ و متنوع خود بیش از گذشته در جهت ایجاد قدرتی جدید در نظم جدید جهانی حرکت کنند.
بخشی از صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:15 شام هست. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. اما نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در دیدار با نمایندگان سازمان‌های کمک رسان بین المللی درباره چگونگی ایجاد موضع واحد درباره احکام اخیر طالبان گفتگو کرد. توماس ویس اعلام کرد در سفر به ژنو با مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای کمک رسان در افغانستان دیدار کرده و افزود طرف‌ها در این دیدار گفتگوی تفصیلی درباره چگونگی اتخاذ پیام یک پارچه با فرمان‌های محدودکننده اخیر دولت موقت طالبان داشتند. نماینده ویژه آمریکا تصریح کرد که ممنوعیت‌های تازه توسط طالبان برای کار زنان، روند ارسال و توزیع کمک به میلیون‌ها نفر را در افغانستان با مخاطره می‌اندازد. وست اضافه کرده که در ادامه دیدارهایش با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم ارتباط برقرار کرده. این دیپلمات ارشد آمریکایی پیش از این هم در سفر به برلین با مقامات آلمانی درباره بازگشت زنان به محیط کار و ارائه کمک‌های حیاتی بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده بود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان پیش از این هم در سفر به پاکستان با مقامات نظامی و دولتی این کشور دیدار کرده بود. وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز دور تازه سفرهای وست اعلام کرده بود هدف این سفر اصلاح یک واکنش یکپارچه منطقه‌ای و بین المللی است که نشان دهنده تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی به کمک‌های حیاتی باشد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که آمریکایی‌ها که مذاکرات طولانی با طالبان در قطر داشتند و در نهایت طالبان بر سر کار ماندند، طی حدود 1.5 سال گذشته اقدامات عملی خاصی در برابر قوانین و دستورات محدودکننده طالبان انجام ندادند. دولت هلند پس از 7 سال پذیرفت که به غیر نظامیان کشته شده در افغانستان در حالی غرامت پرداخت کنه که عاملان این جنایات محاکمه نمیشن. دولت هلند اعلام کرد با حکم دادگاه مبنی بر بمباران یک ساختمان مسکونی توسط نظامیان این کشور در سال 2007 میلادی اعتراض نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها در حمله نظامیان هلندی 20 غیر نظامی کشته شدند. این حمله در منطقه چوره ولایت اروزگان انجام شد. بازماندگان این حمله علیه دولت هلند شکایت کرده بودند. دادگاه محلی لاهه در ماه نوامبر ضمن محکومیت حمله نظامیان هلندی در ولایت اروزگان دولت این کشور را به پرداخت غرامت محکوم کرد. وزارت دفاع هلند در دفاعی خودش گفته بود هنگامی که ارتش این کشور به محوطه دیواری معروف به کوالا حمله کرد، جنگجویان طالبان در آن سنگر گرفته بودند. از سوی دیگر در زمان حمله حدود 12 ساعت از زمانی که طالبان در این ساختمان سنگر گرفته بودند می‌گذشت. قضات هم به این نتیجه رسیدند که ارتش در آن زمان بدون داشتن اطلاعات کافی این ساختمان به عنوان هدف حمله نظامی انتخاب کرده. پرداخت میزان خسارت و بازماندگان حمله در اروزگان هنوز مشخص نشده. رسانه انگلیسی میرر چند قبل نوشت که دولت موقت طالبان از انگلیس و سایر کشورهای عضو ناتو خواستار پرداخت میلیاردها پوند غرامت به دلیل 20 سال جنگ در افغانستان است. نور محمد متوکل عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفته بود که انگلیس آماده پرداخت غرامت جنگی با ماست و ما نیز از آن استقبال می‌کنیم. دیگر کشورهای دخیل در جنگ هم باید آماده پرداخت غرامت باشند. سخنگوی طالبان اعلام کرد که روزانه به طور متوسط 200 تن نفت از یکی از چوهای این کشور استخراج میشه. ذبیح الله مجاهد در صفحه توییتر خودش نوشت روزانه 200 تن نفت خالص از معدن قشقری ولایت سرپل استخراج میشه که 31,000 دلار درآمد داره. اخیراً وزارت مالیه طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج نفت قشقری با یک شرکت چینایی واگذار شده. به گفته وزارتخانه بر اساس این قرارداد شرکت چینایی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نفت قشقری را استخراج می‌کند. وزارت افزوده که 20% از این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز افغانستان بوده و بقیه هم در اختیار شرکت چینایی قرار خواهد گرفت. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح معدن قشقری گفته بود که درآمد این چاه نفت در بازسازی افغانستان هزینه خواهد شد و بخش عظیمی از آن به ولایت سرپل اختصاص داده می شود. ولایت های سرپل و فاریاب دارای 3 چاه نفت با نام های قشقری، بازارکمی و زمرودسای بوده که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این حوزه حدود 87 میلیون بشکه تخمین زده شده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از آغاز پروازهای مستقیم از ولایت قندهار به شهر دبی امارات متحده عربی خبر داده. در توییتر این وزارت نوشته شده که پروازهای مستقیم از میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا به دبی روز شنبه آغاز شده. حاجی زید سخنگوی والی قندهار گفته که این پروازها توسط شرکت هوایی کامیر صورت میگیره. مسئولان این شرکت میگن که تلاشها برای آغاز پروازها میان قندهار چین و قندهار دهلی هم جریان داره. پیش از این پروازهای مستقیم از میدان هوایی قندهار و عربستان سعودی انجام میشد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در پیامی اعلام کرد این کشور در صدر فهرست کشورهای نیازمند و کمک‌های بشردوستانه در آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر اوچا اعلام کرد نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی، فقر و گرسنگی با گونه بی‌سابقه در این کشور فراگیر شده. بر اساس اعلام دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، افغانستان، میانمار و پاکستان به ترتیب در اولویت کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد قرار دارند. بر اساس گزارش این دفتر 4 میلیون نفر از جمله 875 هزار کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه شدید هستند. قبل از این هم اداره هماهنگ کننده کمک‌های انسانی سازمان ملل متحد گفته بود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند به کمک هستند و 70% مردم این کشور امنیت غذایی ندارند. خب عزیزان شنونده، و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم. همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره. بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و نداره دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی، میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی، غم کاری با هم نداره. بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. خنده ی تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. خندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان خوش. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. به مناسبت فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ده ها هزار نفر از متهمان و محکومان موافقت کردند. در پی پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خیش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی‌صلاح در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: دوسیه متهمان و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج در هر مرحله‌ای که باشد مختوم می‌گردد. در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی ذکر شده است. در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضاییه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است. در نامه رئیس قوه قضاییه چند گروه از شمول این عفو مستثنا شدند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. رهایی طفل روبوده شده از چنگ آدم روبایان، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که دعوت میکنم شنونده باشید.
یک کودک روبوده شده در ولایت ننگرهار از چنگ روبایندگان رها گردید. مسئولان میگوید یک تن از آدم روبایان را نیز بازداشت نموده که تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. قریشی بدون، مدیر آژانس دولتی باختر که با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید میگوید نیروهای امنیتی کودک روبوده شده را در مربوطات ولسوالی سرخرود این ولایت از چنگ روبایندگان رها و به خانواده‌اش تسلیم داده شد. با گفته موصوف یک تن از آدم روبایان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است.
تیرش بعد ننگرهار ولایت اړوند سرخود ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو ماشوم د اختطاب کوونکو له منګولو وژغورل سو. دوی غوښتل یاد ماشوم اختطاب کړي، په مقابل کې بیا د کورنیو نه پیسو مطالبه وکړي او پیسې ترې واخلي. او خو له خوشبخته زموږ به ادارو امنیتي مسؤولینو په وخت سره د اختطاب کوونکو مخه ونیوله او اختطابګری لاس په لاس ونیوله او ماشوم یې خپل کورنۍ ته وسپاره.
مدیر آژانس دولتی باختر گفت فرد بازداشت شده تحت تحقیق و بازجویی قرار دارد که به زودی پروندهش به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. چند قبل یک تن از تاجران نیز در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار از چنگ روبایندگان رها و سه تن از آدم روبایان در پیوند به این رویداد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده بود. از سوی دیگر مسئولان فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار از کشف و ضبط مقادیر زیاد سلاح و مهمات در این ولایت خبر داد. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، گفته است که موظفین امنیتی بر اساس راپورهای کشفی بر یک منزل مسکونی در ولسوالی گوشته این ولایت عملیاتی انجام داد که در نتیجه آن یک میل ماشیندار دهشکا، 5 میل کلاشینکوف، 1 میل راکت انداز و انواع مختلف مهمات و تجهیزات نظامی را به دست آورد. و گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار به اتهام نگهداری غیر قانونی این سلاح و مهمات دو تن بازداشت کرده که بعد از انجام تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مراسم یادبود از احمد وحید مجده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، گفت حکومت طالبان روابط خوب دیپلماتیک با کشورهای همسایه و جهان دارد و می‌خواهد افغانستان را به مرکز تجارت منطقه و آسیا مبدل بسازد. متقی همچنین بار دیگر تاکید کرد از خاک افغانستان هیچ تهدیدی علیه کشورهای جهان نخواهد شد. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در برنامه یادبود از احمد وحید مجده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، گفته که حکومت طالبان رابطه خوب دیپلماتیک با کشورهای همسایه، منطقه و جهان دارد. آقای متقی میگوید بعد از روی کار آمدن حکومتشان در افغانستان دستاوردهایی هم داشتند.
ما خوشحال هستیم در بخش سیاسی که با کشورهای همسایه تعلقات خوب داریم. هم بندری شیرخان، هم ایرتان، هم تورغونډی و اسلام کلا، هم ابو نصر فارابی و نیمروز و هم بولدک و تورخم. سال گذشته شما شاهد هستی که هیچ یک از بنادر بند نشده. و الحمدلله به تمام کشورهای منطقه تعلقات دیپلماتیک داریم.
آقای متقی می‌افزاید که همکنون نماینده‌های تازه معرفی شده برای سفارت‌های افغانستان در چندین کشور با شمول نمایندگان پیشین تحت پالیسی حکومت طالبان فعالیت دارند و تأکید دارد که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی علیه کشورهای جهان نخواهد بود و به هیچ گروهی اجازه این کار را نخواهند داد.
پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. الحمدلله ما و شما در رأس علما داریم، فقها داریم. اسلام اجازه ای را نمیده که یک بار تعهد بکنیم و از اونم تعهد عملی نکنیم. پس با همه جهان با کشورهای همسایه عملا ثابت کردیم که دیگه افغانستان به ضرر کس نیست.
امیر خان متقی همچنان افزوده که حکومت طالبان تلاش دارد تا افغانستان را به مرکز تجارت منطقه و آسیا مبدل بسازد. در همین حال شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی میگوید کارکردهای حکومت طالبان و نشست‌های جهان برای موزل اقتصاد افغانستان نشان داده که هیچ کدام مؤثریتی نداشته است.
متاسفانه نشست‌های جهانی تا کنون نشان دادند که در خصوص معضلات اقتصادی افغانستان مؤثریت چندانی نداشتند. اگر همین وضع طاقت فرسا و فاجعه بار اقتصادی در افغانستان دوام پیدا بکنه، در کنار ضربات اقتصادی پایه‌های حکومت دولت نیز تضعیف خواهد کرد و نقش کشورها را از بود نقش جهانی زیر پرسش خواهد برد.
این در حالی است که با گذشت بیش از 16 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان، حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان با رسمیت شناخته نشده است. همچنان گفتنی است که احمد وحید مژده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت طالبان، در 20 نوامبر سال 2019 در کابل نزدیک خانه اش توسط دو موترسایکل سوار ترور شد که آقای متقی در نشست یاد بوده او از آقای مژده به عنوان یک شخصیت ملی یاد کرد که موضع قاطع در برابر اشغال داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. عزیزان شنونده، شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
ما چند تا کتاب داریم که علمای بزرگ ما این کتاب ها رو درباره احادیث قدسیه نوشتن، یعنی خطاب های پروردگار به انبیا یا به مردم که در کتب آسمانی نیومده. در یکی از این احادیث قدسیه هست که یبن آدم، فرزندان آدم، این جهنم و دوزخ چی شده پدید اومده؟ من که ارحم الراحمینم، من که رحمت بی نهایت دارم، پدید آمدن دوزخ کار من نیست، کار خودتونه. این دوزخ جای چه کسانیه؟ کل کافر، تمام کسانی که منکر حقن، لجبازن، نمیخوان واقعیاتی که قابل فهم قبول بکنن. دوزخ برای هر بخیلیه. علم داره، هزینه نمیکنه. آبرو داره، هزینه نمیکنه. قدرت داره، هزینه نمیکنه. که با این علمش، با آبروش، با قدرتش نجات بده بندگان من. ثروت داره، این همه تهیدست، مشکل دار، این همه دختر در خانه مانده، پسری که نتونسته ازدواج بکنه، بیماری که تو بیمارستان نمیتونه پول بیمارستان رو بده، هزینه نمی کنه. و نمام و دوزخ جای سخنچینانه که بین زن و شوهر، بین دو تا رفیق، بین پدر و فرزند، بین مادر و دختر رو به هم میزنن. و آقل لوالدین و جای کسیه که حرف پدر مادر رو گوش نمیده، حرفای درستشون، خواسته های به حقشون رو توجه نمی کنه. این کفر و بخل و دو به همزنی و آق والدینی دوزخ و پدید آورده. و آکل ربا، پدید آمده دوزخ دست خود مردم، رباخور آتش خودش رو فراهم کرده. و زانی، زناکار آتش خودش رو فراهم کرده. و جامع الحرام، اونی که از هیچ حرام خدا خودداری نمی کنه، این آتش رو خودش به وجود آورده. و ناسل قرآن، اونی که کتاب خدا رو که دستور زندگی درسته پشت سر انداخته. و موزل جیران، اونی که همسایه آزاره. خدا آتش افروز نیست، آتش افروز گناهکارانن. حالا اونایی که آلوده به این گناهانن، چه خدای مهربانی که میفرماد الا من تاب و آمن و عمل صالحاً. اگه واقعا توبه کنن، که هر گناهی توبه مخصوص به خودشو داره. مثلا توبه رباخوری اینه که تمام پولای اضافه گرفته شده از مردم رو به مردم پس بده. اونی که همسایه رو آزار داده بره ازش عذرخواهی کنه. بعد پروردگار میفرماید فرحمو انفسکم یا عبیدی، بندگان من. چه لحن مهربانیه، چه لحن با محبت و با عاطفه‌ایه. بندگان من، به خودتون رحم کنید، خودتون رو درگیر آتش نکنید. فإن الأبدان ضعیفتون، بدن هیچ کدومتون طاقت آتش دوزخ نداره. و سفر و بعیدون، راه خیلی دوره. والحمل ثقیلون، گناه بار بسیار سنگینیه، بر ندارید. اگه دارید بیریزید با توبه. و صراط دقیقون، راه باریکه، دقیقه. و نار لزا، آتش شعله‌وره. مجرمان و کافران و بخیلان و سخنچینان و زناکاران و مجرمان حرفه‌ای و اونایی که زکات نپرداختن و توبه نکردن و مردن، آتششون فروزانه. والمنادی اسرافیل، اونی که شما رو دعوت به ورود به قیامت و بیرون آمدن از قبر میکنه اسرافیله. ها حالا قیامت که شد، قاضی دادگاه قیامت کیه؟ داور کیه؟ والقاضی بندگان من، رب العالمین پروردگار جهانیان، چیزی رو در دادگاه او از گناهانتون میتونید پنهان کنید؟ به خدا میتونید دروغ بگید؟ به خدا میتونین بگین من زنا نکردم، ربا نخوردم، مال مردم رو نبردم، سخنچینی نکردم؟ اینا که در علم خدا منعکسه. خوب زندگی کنیم، خوب بمیریم، خوبم وارد قیامت بشیم.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.